بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث امروز ما درباره چیستی مهدویت. خداوند از آیات 29 تا 39 سوره بقره در قالب ماجرای آدم علیه السلام داره چیستی مهدویت را عرض شد که تمام ماجرای انبیاء علیه السلام، ماجرای رسولان، تماما ماجرای مهدویت. خداوند در قرآن ماجرای مولا امام زمان رو در قالب تمام انبیا به صورت‌های مختلف داره مطرح میکنه. هر بخش از زندگی مولا امام زمان در قالب زندگی یکی از انبیای الهی داره نمایش داده میشه. در ابتدای قرآن کریم در آیه 29 تا 39 خداوند داره چیستی مهدویت رو در قالب ماجرای حضرت آدم مطرح میکنه. خدا میفرماید قبل از این که آدم علیه السلام خلق بشه ما به آسمان ها پرداختیم. فسواهن سبع سماوات. قبل از این که ما یک برنامه بزرگ رو کلید بزنیم و در زمین خلیفه قرار بدیم، ما اومدیم اول زمین رو بهش پرداختیم، بعد آسمانها رو پرداختیم. خدا چی رو میخواد مطرح کنه؟ قبل از اینکه آدم علیه السلام به دنیا بیاد به عنوان خلیفه خدا، ملائکت الله در آسمان داشتن خدا رو تسبیح و تقدیس میکردن. ملائکت الله کارگزاران الهی بودن. اما خدا میفرماید در بین ملائک میفرماید که من یک کار بزرگی میخوام انجام بدم. من میخوام در بین شما در روی زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه قرار بدم که چه کنه؟ که خدایی من رو در روی زمین جاری کنه. مجرای خدایی من مجرای تربیت عالم و آدم در روی زمین بشه. ملائکه گفتن خدایا ما که این کار انجام میدیم برای تو، تو این دنبال یک کارگزاری هستی که از جانب تو امورات رو درست کنه. خدایا ما هستیم که. خدا میفرماد نه، من چیزی میدونم که شما اون رو نمیدونید. من درون وجود این خلیفه توانهایی رو قرار دادم که شما ندارید. یکیش چیه؟ یکیش اینه که از نور اسماء من خلیفه من میتونه استفاده کنه، باهاش کارهای عجیب غریبی انجام بده، معجزات بزرگی انجام بده. وقتی آدم علیه السلام رو خدا به عنوان خلیفه قرار میده، علم الاسماء رو به آدم میده. علم الاسماء یعنی چی؟ یعنی یک شخصی بتونه از اسماء الهی استفاده کنه، باهاش معجزه انجام بده. خدا رو کرد به ملائک، یا ملائک اگه شما میتونید فانبئونی به اسماء حال، اگه شما میتونید کار انجام بدید. گفتن ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. ما توانی نداریم، ما اصلا بلد نیستیم این کار رو. بعد خدا به آدم فرمود یا آدم انبئهم به اسماء. آدم تو نشون بده این اسماء الهی چه ابزاری هستن و باهاش میشه چیکار کرد. آدم علیه السلام توسط اون اسما بهشت ایجاد کرد. بهشت ایجاد کرد، خودش وارد اون بهشت شد. خدا میفرماید قبل از اینکه ما بخوایم چنین موجودی با چنین قابلیتایی رو خلق کنیم، ما اول به زمین پرداختیم، بعد به آسمان ها پرداختیم، بعد یک آسمان رو تبدیل به هفت آسمان کرد. خدا داره اینجا چیستی مهدویت رو مطرح میکنه. قبل از این که اون خلیفه بزرگ الهی تشریف بیارن، اتفاقاتی مثل اتفاقات انبیا قراره بیفته. انبیا یک به یک اومدن هر کدومشون بخشی از ماجرای مهدویت رو نشون بدن، به استناد روایت امام باقر که میفرماید تمام اینها به خاطر مهدویت اومدن، تمام اینها به خاطر امام زمان اومدن. خدا در زندگی اینها زندگی مولا امام زمان رو در هر کدوم بخشش رو نشون داد. در زندگی آدم علیه السلام کدوم بخش رو نشون داد؟ اون بخشی که مولا امام زمان وقتی تشریف میارن چه اتفاقاتی میفته. خدا میفرماید قبل از اینکه ما آدم علیه السلام رو خلق کنیم به زمین پرداختیم، زمین رو اصلاح کردیم، بعد با آسمان پرداختیم. پس قبل از اینکه مولا امام زمان هم تشریف بیارن خدا دوباره این ماجرا رو در قالب بزرگتری انجام خواهد داد. یک سری تحولات درون زمین اتفاق میفته، بعد اینها به آسمان کشیده میشه. یه سری تحولات جغرافی در روی زمین که یکی از اونها موت زمینه. قبل از اینکه مولا امام زمان تشریف بیارن روی زمین اتفاقی میفته به نام موت زمین. قرآن میفرماید انظر الی آثار رحمت الله کیف تحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید به زمین و آثار رحمت خدا رو ببینید بعد از دوره ای که زمین دچار موت میشه و با آثار رحمت الله یعنی امام زمان این زمین مرده رو ما دوباره زنده میکنیم. یعنی درون زمین قحطی های میاد، خشکسالی های شدیدی واقع میشه که یک گیاه روی زمین نیست، یک قطره آب روی زمین نیست، کل زمین میشه یک پارچه میت. مثل ماجرای آدم علیه السلام که قبل از اینکه آدم علیه السلام ایجاد بشه اول خدا درون زمین تحولات ایجاد کرد، قبل از آمدن امام زمان هم اول تحولاتی روی زمین اتفاق میفته، تحولاتی در جغرافیای زمین اتفاق میفته، بعد تحولات به آسمان کشیده میشه. اولین تحولات در آسمان در سوره دخان فند یعما تعت السما به دخان مبین، اولین تحولات در آسمان اینه که اجنه به سمت زمین روانه میشن و من کل هدبن ینسلون، از هر سوراخ اینا وارد میشن به سمت زمین میان. قوم یعجوج و ماجوج که در زمان ذوالقرنین جلوی اذیت اینها گرفته شد، دوباره اینها در آخر الزمان به سمت زمین میان برای اذیت کردن و افراد کافر رو میخورن. قبیله بسیار عجیب غریبی هست، در روایت آمده گوشهای بسیار بلندی دارن، یه گوش رو زیرشون میندازن و یه گوش رو مثل پتو روشون میندازن. یک قبیله خونخوار از جن هستن که سرازیر میشن به سمت دو. همونطور که در زمان آدم علیه السلام خدا سپس به آسمان پرداخت آسمانها رو تدوین کرد، در زمان ظهور مولا امام زمان قبل از این ماجرا هم کار به آسمان کشیده میشه، یک به یک درون آسمانها تحولاتی اتفاق میفته. خدا در قالب ماجرا آدم داره این از آیات 29 تا 39 سوره بقره داره این ماجرا توضیح میده. خدا به آدم علیه السلام بعد که ایشون رو درون زمین خلیفه قرار میده یک سری ابزارهایی میده، یک سری توانهایی میده، یک سری قدرتهایی به نام علم الاسما میده. آدم علیه السلام به واسطه اونها بهشت ایجاد میکنه. کجا؟ تو آسمون؟ توی عرش؟ نه، روی زمین. بهشت آدم علیه السلام روی زمین بود، اولین بهشتی که روی زمین ایجاد شد. چرا آدم علیه السلام با حوا باید وارد یک بهشت بشن در ابتدای خلقتشون؟ چون خدا اون اتفاقی که در انتها میخواد بیفته رو در ابتدا به همه نشون میده. مولا معظم صلوات الله علیه میان چی میشه؟ بعضی میگن همینه، فقط عدالت برپا میشه. نه، اینطوری نیست. خدا در آیه 133 آل عمران میفرماید سابقوا الی مغفرة و جنت ارضها از سماوات و الارض. سرعت بگیرید از همدیگه به سمت جنتی که به سمت بهشتی که محدودش زمین و هفت آسمانه. قرار نیست شما از دنیا برید وارد بهشت بشید، سابق و الی جنت، نه اینکه از هم سبقت بگیرید به سمت مردن، از هم سبقت بگیرید بمیرید وارد بهشت بشید، منظور خدای نیست. کی سرعت میگیره سبقت میگیره به سمت مردن؟ خدا داره از یک بهشتی صحبت میکنه که در محدوده زمین و هفت آسمانه، که این بهشت توسط مولای مازمان ایجاد میشه، افراد روی زمین از هفت آسمان بهره میبرن، ملائکت الله نازل میشن، اینا میتونن در آسمان برن، افراد با طیل ارض حرکت میکنن. در روایت داریم مؤمن در هر جای دنیا که هست وقتی اراده میکنه صدای رفیقش رو میشنوه، با اون میتونه صحبت کنه. مولا امام زمان صلوات الله علیه به نماز که میایستن سه تا از صلات میگن، همه از هر کجای اهل عالم هستن پشتشون جمع میشن. تحولات اینقدر شدیده، بهشت ایجاد میشه که به این بهشت دارالسلام هم گفته میشه. بهشت خدا ایجاد میکنه. چطوری؟ همونطوری که توسط آدم علیه السلام با علم الاسما بهشت ایجاد شد، مولای امام زمان میفرمند ما صاحب اون اسمایی هستیم که خدا به آدم علیه السلام داد. آدم علیه السلام توسط نور ما تونست بهشت ایجاد کنه، بعد خود حضرت نمیتونه؟ بهشت ایجاد میکنن برای شیعیانشون. چیستی مهدویت رو خدا در سوره بقره از آیات 29 تا 39 داره مطرح میکنه. آدم علیه السلام وارد بهشت میشه، ولی یه دشمنی داره که باعث میشه 7 ساعت بیشتر نتونه اونجا بمونه. خدا داره در ابتدا نشون میده ای آدم، تو دشمنی داری که اگر این نابود نشه، توی آدم که صاحب علم الاسمایی، بزرگترین معجزات رو خدا به تو داده در ابتدای خلقت، تو 7 ساعته از بهش بیرون میشی، چه برسه ذریت. پس باید این از بین بره. لذا در آخر الزمان مولای امام زمان صلوات الله علیه توسط عیسی علیه السلام ابلیس رو از بین میبرن، بعد بهشت بربا میکنن. چرا؟ چون اگه این باشه همون اتفاقی میفته که بر آدم علیه السلام افتاد. پس باید این با خاندانش از بین برن. تا این مدت چرا هستن؟ تا اینها نیروی محرکی باشن تا مؤمنین رشد کنه، با مقابله با اینها رشد کنه. تو این ماجرا خدا همه چیو در داستان آدم علیه السلام چیده، به وضوح هم چیده، ولی تدبر میخواد، تفکر میخواد در ماجرای انبیاء علیهم السلام. خدا چیستی مهدویت رو داره اینطوری مطرح میکنه، قدم به قدم، همونطور که آدم علیه السلام از خلقتش تا وارد بهش شدنش، قبل از اون علم الاسما داشتنش تا وارد بهش شدنش، تا یک به یک مراحلی که پیش رفت، تمام این مراحل باید برای ظهور امام زمان طی بشه. همونطوری که آدم علیه السلام وارد بهشت شد تا با خوردن از بهشت رشد کنه، شیعیان هم، منتظران مولای امام زمان هم باید وارد بهشت ظهور ایشون بشن، از نعمات بهشتی بخورن تا رشد کنن. چرا؟ چون هر نعمتی که در بهشت شخص میخوره صاحب یک صفتی میشه، صاحب یک کرامت و بزرگواری میشه. نعمات بهش مثل نوری میمونن که وارد وجودش میشن، اون شخص بالا میره. همونطور که آدم در ابتدا اینطوری خلق شد تا اینطوری رشد کنه، ابلیس مانع این رشد شد درونه بهشت. خدا ماجرای امام زمان رو در یکی یکی انبیا نشون داده. در ابتدا در آیات ابتدایی سوره بقره داره چیستی ملک امام زمان رو مطرح میکنه. امام زمان صلوات الله علیه بیان چی کار میکنه؟ مولا امام زمان وقتی تشریف بیارن افراد دو دسته میشن، همونطور که در زمان آدم علیه السلام دو دسته شدن، یا مثل ملائکت الله در خدمت ایشونن یا ابلیس میشن و مانند ابلیس در جایگاه ابلیس قرار میگیره. خدا میفهمد دو تا جایگاه بیشتر نیست، دو تا جایگاه بیشتر نیست، یا جایگاه ملائک یا جایگاه شیاطین. افراد اینطور یا خودشون مثل آدم علیه السلام خلیفه خدا میشن، اگه خلیفه خدا نشدن یا باید مثل ملائکه اهل اطاعت باشن از خلفای الهی، یا اینکه مثل شیاطین میشن. اگه اینطوری نباشن گزینه سوم. خدا میفهمد ما در آخر الزمان و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلكم. خدا میفرماید وعده داده خدا اینکه شما را مثل گذشتگان شما خلیفه در روی زمین قرار بده، مثل انبیای گذشته، ولی با این تفاوت که شما دیگه نبی نمیشید، شما باید خلیفه در روی زمین بشید. شما باید از یاران مهدی صلوات الله علیه بشید، یا باید از یاران امام زمان بشید، یا باید اهل اطاعت از ایشون شد، یا گزینه سوم در جایگاه شیاطین. یه عده میان از یاران مولای امام زمان میشن که جایگاهشون جایگاه حضرت آدم، یه عده میان اهل اطاعت از اینها میشن، یار اینها میشن، یار یاران امام زمان میشن، یه عده میان جلو اینها میایستن. همون اتفاقی که برای شیطان در مواجهه با آدم افتاد برای اینها اتفاق میفته. خدا داره به این شکل مطرح آدم علیه السلام در ماجر آدم علیه السلام، آدم چیزی از خودش نداشت. در آخر الزمان هم افراد چیزی از خودشون ندارن، هرچه دارن توسط نور اهل بیت به اونها داده میشه. ملائکت الله دیدن نور عالین، نور اهل بیت علیهم السلام پایین اومد، درون وجود آدم علیه السلام قرار گرفت، همه ملائک به آدم علیه السلام سجده کردن. ابلیس این رو ندید و اجازه نداشت ببینه، محرم نبود ببینه. آدم متکبری که خودش رو بالاتر از همه میدونه اجازه بهش نمیدن، درون حریم الهی راهش نمیدن. در آخر الزمان هم همینه، همه محتاج اهل بیت علیهم السلام هن. مثل آدم علیه السلام. وجود آدم از چی بود؟ از یک خاک بود. نور اهل بیت علیهم السلام آدم رو خلیفه خدا کرد. در آخر الزمان هم افراد اگر نور اهل بیت وارد وجودشون بشه صاحب معجزات میشن. لذا قرآن میفرماید در آخر الزمان، میفرماید در سوره صف، میفرماید عده‌ای با معجزات انصار الله میشن. مقدمات این به سرعت اتفاق افتاده. انقلاب اسلامی ایران اولین مقدمه بر پای ظهور بود. 40 سال از این گذشت، گام دوم 40 رو خدا رقم زد. در یک همایش میلیونی حدود 27 میلیونی تمام شیعیان و مذاهب مختلف رو برای اولین بار در مسیر ولایت به سمت امام خدا اینا رو جمع کرد، بدون اینکه کار ارگانی باشه، کار نهادی باشه، بدون اینکه اینا عقب با هم هماهنگ کرده باشه. 80 کیلومتر خدا سفره انداخته برای کسانی که به سمت امامشون دارن حرکت میکنن، برای کسانی که از دنیا یک توشه کمی برداشتن، دل از دنیا کندن، دل از اهلشون کندن، 10 روز فقط به خاطر ولایت زندگی میکنن. چون اینا 10 روز اینطوری زندگی میکنن، خدا همه رو در خدمت اینها قرار داد. این 10 روز اونایی که رفتن دیدن کسی جای خواب نیست پیدا نکنه، غذا کم نمیاد، آب کم نمیاد، قحطی نمیاد. 27 میلیون نفر تو یه شهر بریزن قحطی نیاد مگه امکان داره؟ علاوه بر اون جمعیتی که خود اون شهر هستن مگه امکان داره؟ یه نفر بدون جا و غذا و آب نمونه مگه امکان داره؟ این چطور میشه این اتفاق میفته؟ این داره با نور اهل بیت، شیعیان آماده میشن برای اون مسیر بزرگ. شیعیان اول وارد میشن در این مسیر، از دنیا جدا میشن، فقط در مسیر اهل بیت به خاطر اهل بیتن. بعد خدا توجهاتش و نورش و هی درون این جمعیت بیشتر میکنه، انقدر که این جمعیتی که اول دارن به سمت یک ماجرای زیارتی به ظاهر جلو میرن، یواش یواش نگاه میکنیم این یک لشکر 27 میلیونی شد. خدا تو 10 روز داره اینا رو تربیت میکنه. اینطوری باشید، بزرگترین تواضع رو انسان در این مسیر میبینه، بزرگترین زندگی برای اهل بیت رو اینجا انسان میبینه. دل کندن از دنیا، توجه به آسمان رو انسان اینجا یاد میگیره. گذشتن از مال، خرج کردن برای اهل بیت، انفاق فی سبیل الله رو انسان اینجا یاد میگیره. برای امام زندگی کردن، فقط برای امام بودن، به فکر خود نبودن رو انسان اینجا یاد میگیره. شخصی میگفت من سالهاست پول جمع میکنم خونمون بسازم، 40 که میشه کل هزینه خونم خرج زهرا امام حسین. مگه میشه این اتفاق؟ مگه این عادیه؟ این اتفاق مگه امکان داره؟ چرا این اتفاق در مواقع دیگه نمیفته؟ چون خدا داره قلبها رو به سمت یک هدف بسیار بزرگی جلب میکنه. هر کسی که تو این مسیر قرار میگیره احساس میکنه که این جمعیت بوی مهدویت میده، احساس میکنه این جمعیت بوی نابودی اسرائیل میده، احساس میکنه این جمعیت داره به لشکر تبدیل میشه. افرادی که به لحاظ مذهب با هم تفاوت دارن ولی یه رفتار رو دارن انجام میده، از اهل سنت، از مسیحی ها، از صابعی ها. یا شما که دینت با ما فرق داره، مذهبت با ما فرق، میگه ما امام حسینمون یکی، از بعد از قدیر تا الان سابقه نداشته این جمعیت به دور ولایت جمع بشن بدون اینکه کسی اینا رو بخواد دعوت کن، کسی بخواد بیاره. خودشون التماس کردن اونجا حضور داشته باشه، از خدا درخواست کردن، آرزو کردن اونجا حضور داشته. این تلیعه دوم ماجرای ظهور امام. خدا اول زمین رو آماده میکنه، بعد آسمان ها رو برای آمدن مهدی سلام الله علیه. ببینید خدا بحث مهدویت رو چقدر زیبا در قرآن مطرح میکنه. آدم علیه السلام صاحب بهشت شده، خدا این همه نعمت بهش داده، خدا به آدم میفهمد آدم اگر در قبال اهل بیت علیهم السلام از نداشته باشی، توی آدم رو هم از بهشت اخراج میکنه. قرآن میگه ما آدم رو آزمودیم، دیدیم فلن نجد له عزما، دیدیم عزمی نشون نداد، به خاطر همین از بهشت اخراج شد. از بهشت اخراج شد. چی شد که آدم علیه السلام تو چه صحنه‌ای از نشون نداد از بهشت اخراج شد؟ در روایت می‌فرماید آدم علیه السلام درون بهشتش بود، عرضه کرد خدایا آیا از این بهشت عالی ترم وجود داره؟ آیا متنعم ترم کسی هست؟ خدا جبرئیل رو سراغ آدم علیه السلام فرستاد، دست آدم رو گرفت، آدم علیه السلام برد چند پله بالاتر، دید درون بهشت یک ملکه ای نشسته که صاحب تمام این بهشت هاست. آدم علیه السلام سوال کرد این ملکه یه مجلله کیه؟ ایشون کی هستن؟ جبرئیل پاسخ داد ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیه هست، اون تاجی که بر سرشه رسول خداست، سینه ریزی که بر گردنشه امیرالمؤمنین و گوشواره ها نشانی از حسنین. قرآن میگه ما آدم رو با صدیقه طاهره مواجهش کردیم، فلن نجد له عزما، آدم هیچ عزمی نسبت به ایشون نشون نداد، یعنی هیچ رغبتی از خودش نشون نداد، بی تفاوت، یه بی تفاوتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام تو اون صحنه، یه عرض ارادتی نکرد، یه جلو بره بگه تمام این بهش مال شماست، ما در خدمت شماییم، ما برای شماییم. اون واکنش مثبتی که باید نشون میداد نشون نداد، شیطان برش غلبه پیدا کرد. قرآن میفرماید یا بنی آدم ولا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، مراقب باشید اگه شما هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام بی عزمی، بی رغبتی و بی میلی نشون بدید، بر شما هم شیطان مسلط میشه و شما هم مثل جدتون آدم و حوا از بهشت اخراج میشید، همون اتفاق برای شما میفته. خدا داره در ماجرای آدم کل صحنه مهدویت رو تبیین میکنه. جایگاه خودت رو پیدا کن، کجا ایستادی، داری چیکار میکنی؟ از این آیه قرآن میشه نتیجه گرفت هر وقت هر کسی شیطان برش غلبه کرد، شیطان بهش رغبت پیدا کرد، یعنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به امام زمانش بی تفاوت شده و الا راهی به سمتش وجود نداره، خدا درها رو میبنده. خود اون شخص با بی تفاوتیش نسبت به امامش، نسبت به اهل بیت علیهم السلام که در رو برای ورود شیاطین باز میکنه، مثل آدم نیست. مراقب این صحنه باشید. بحث خیلی زیاده درباره چیستی مهدویت، اینکه به صورت کلی فعلا بدونیم اگه آیات 29 تا 39 سوره بقره رو خوندیم بدونیم که خدا در لفافه داره ماجرای مهدویت رو در قالب ماجرای آدم علیه السلام مطرح میکنه. یه عده در جایگاه آدم علیه السلام قرار میگیرن، یه عده در جایگاه ملائک، یه عده در جایگاه شیاطین. جا تو پیدا کن، کجا میخوایم قرار بگیریم؟ اگه کسی میخواد خلیفه خدا بشه، از یاران امام زمان بشه، باید مراقب باشه خطاهای آدم علیه السلام رو انجام نده، کارهایی که او کرد رو انجام بده. کسی خواست مثل ملائک فقط در خدمت امام زمان باشه، خدمه امام زمان باشه مثل ملائک، باید اهل اطاعت باشه. حداقل یاران امام زمان کسایی هستند که بسیار حرف گوش کنند، بسیار اهل تقوا، یه خطای کوچیک نمی‌کنه، اهل اطاعتن، هرچی از اهل بیت میشنون چشم، اهل تکبر نیستن، اهل سوال نیستن. تا یه جایی ملائک با شیاطین داشتن چونه به چونه هم میومدن، هم شیطان اعتراض کرد هم ملائک، اینو گفتن خدایا برای چی میخوای خلیفه قرار بدی؟ ما داریم تسبیحت میکنیم، یعنی ما بهتر از آدمی، خدا یه نگاهی به دور اطرافت بنداز، ما هم هستیم. ابلیس هم که خدای من که از او برترم. تا اینجا اینا داشتن شونه به شونه هم می اومدن. از یه جایی وقتی ملائک دیدن نور اهل بیت وارد وجود آدم علیه السلام شد، اونجا خودشونو شکستن، اونجا تواضع کردن، اطاعت کردن، سجده کردن. ابلیس ادامه داد، اخراج شد از درگاه. بعضی وقتا شخص خودشو با اهل بیت مقایسه میکنه، یعنی داره مثل ابلیس رفتار میکنه، میگه خدایا چرا اهل بیت اینطوری کردی، چرا خدا ما رو از اول معصوم قرار ندادی، یعنی داره مثل ابلیس فکر میکنه. تمام ماجرای انبیا، ماجرای امام زمان، هر کدومشون مثل یه تکه پازل میمونن که وقتی تمام انبیا رو کنار هم بذاری یک تصویر زیبایی از مهدویت درست میکنه. بعد از آدم علیه السلام نوح طوفان‌های آخرالزمان رو در قالب طوفان زمان نوح نشون داد، حوادث شدید آخرالزمان رو که همه رو هلاک میکنه جز کسانی که سوار سفینه و نجات امام زمان باشن رو در قالب طوفان نوح نشون داد، که حتی اگه پسر نوح هم باشی نمیتونی سوار بشی مگر اینکه جزء صالحین باشی. خدا به نوح فرمود پسر تو از اهل تو نیست، لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، از صالحین نیست، نمیتونه سوار بشه. در آخر الزمان هم در اون طوفان فتنه ها، در شدیدترین طوفان فتنه ها، اگه کسی اهل صالحین نشده باشه نمیتونه نجات پیدا کنه. ابراهیم علیه السلام به یه شکل، موسی علیه السلام به یه شکل، یوسف علیه السلام، کل ماجرای یوسف ماجرای امام زمانه. به خاطر همین شده احسن القصص، چون بهترین قصه ها درباره بهترین فرد عالمه، چون قصه یوسف قصه امام زمانه شده احسن القصص، چون داستان یوسف مصر تمثیلی، نشانه ای، آیه ای از ماجرای یوسف زهراست شده احسن القصص. و همینطور یک به یک تا عیسی علیه السلام. اگر کسی میخواد بدونه ماجرای مهدویت چیه باید ماجرای انبیا رو بخونه. خدا در ماجرای انبیا قصدش قصه گویی نبوده، خدا تمام ماجرایی که همه اینها به خاطر او اومدن، همه اینها اومدن تا زمین سازی کنن تا اون دولت حق شکل بگیره، همه اینها به خاطر او اومد، لذا زندگیشون آیه ای، نشانه ای از ماجرای امام زمان شد. خدایا ظهور مولامون امام زمان رو نزدیک بفرما. خدایا نسل و ذریه ما رو جز شیعه و محب امیرالمؤمنین قرار مده. خدایا نسل و ذریه ما رو جز سرباز امام زمان قرار مده. خدایا هر چی که ما رو از مولامون دور میکنه از ما دور بفرما. هر چی که ما رو به مولامون مقرب میکنه خدایا توفیقش رو به ما عطا بفرما. خدایا ما رو برای مولامون امام زمان تربیت بفرما. خدایا اعمال ما، نیات ما، کارهای ما رو برای قرب بیشتر به امام زمان قرار بده. خدایا نیات ما رو به دنبال رضایت مهدی، برای مهدی، به سوی مهدی قرار بده. خدایا قلب ما رو مملو از محبت مولامون امام زمان قرار بده. خدایا ما رو با معارف مهدویت از قرآن خدایا آشنا بفرما. تعجیل در امر ظهورشون سه سلام.